أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. خب از در شک امام و مأموم که از شکوکی بهش اعتنا نمیشه و بیان هم کردیم که چه مشهور طبق نظر مشهور چه در رکعات و چه در افعال، گرچه سید فقط گفتن که این مختص به رکعاته و در افعال نمیتونه امام به مأموم یا مأموم به امام اعتنا بکنه. یه چند تا مسئله خردکاری هم داره که حالا رد بشیم در بحث از شکوکی که اعتنا نمیشه. قبلا هم گفتیم شک در نافله است که در نافله بنا رو بر اقل یا بر اکثر یا اون چه که به نفعشه میگذاره، در نافله سجده سهو نیست. مسئله دهی هم که سید بیان میکنن، لا یجب قضاء السجده المنسیه و تشهد المنسی فی النافله. در نافله تشهد منسی، سجده منسی، اینا قضا نداره، چون دلیل قضای اونها مربوط به نماز واجبه، مال نماز واجبه. اون وقت ببینید دنبالش هم میگن کما لا یجب سجود و سهو لموجباتهی، چون اینا مثلا دلیل داره که لا سهو فی النافله. وقتی میگه لا سهو فی النافله، روایتش هم قبلا خوندیم، عرضم به حضورتون که معناش اینه که سجده سهو هم براش نیست. بله، یه مسئله دیگری دارن که اینم مبتلا به مردم، شاید مبتلا به خودتونم باشه. النوافل التي لها کیفیت خاصه او صورت مخصوصه او دعاء مخصوص، یا بگیم آیت مخصوصه. ببینید، چون صورت مخصوصه او دعاء مخصوص، خب عرضم به حضورتون که نماز خفیله سوره مخصوصه که نداره، آیه مخصوصه داره، چون خود سید میفرمان که صلات الخفیله و صلات لیلت دف و صلات لیلت عید الفطر، نمازهایی که یه کیفیت های خاصی داره. خب ازش تقلب به ها و نسیت کل کیفیه، اون کیفیت یادش را مثلا نیت کرده بود نماز خفیله و حمد رو خوند، یه سوره خوند، رفت به رکوع، میخواست خفیله رو مثلا بخونه یا میخواست نماز دهه ذلحجه رو بخونه، بله حمد رو خوند و سوره رو خوند و اون آیه و وعدنا رو نخوند، یادش رفت بخونه، رفت به رکوع، میخواست ثواب حجاج رو ببره، چون میگن نماز دهه ذلحجه رو بخونی با حجاج شریکی در ثوابش. حالا این وواعدنا رو نخون، رفت به رکوع، چه کار کنه؟ بخواد برگرده رکن اضافه میشه، بخواد این نماز اون کیفیته نیست. میفرمان که بله، فا این امتن رجوع و تدارک رجعه و تدارکه، برگرده تدارک کنه. و این استلزم زیادت رکن، ولو مستلزم زیادت رکن میشه، رفتی به رکوع یادت اومد اذ و وعدنا را نخوندم، برگرد بخون، رفتی به رکوع یادت اومد و ذنون را نخوندم تو نماز قفیله، خب برگرد بخون. لما عرفتم من اقتفارها فی النوافل، در نوافل زیادت رکن مشکلی نداره، نسیان کرده میخواد تدارک بکنه مشکلی نداره. و این لم یمکن اعاده، اما اگر دیگه امکانش را نداره، امکانش را نداره در باب این که مثلا دیگه فرض کنید تو رکعت قبلی یادش رفته بوده، این حالا تو این رکعت دومه و دیگه آره نمازش را تمام میکنه، اینا اگه میخواد که مثلا فرض کنید ثواب این نماز ذلحجه رو ببره اون توی رکعت اولش یادش رفته، تو رکعت دومم یادش رفته و حالا داره سلام میده و اینها، یا سلام داده اون دیگه باید اعاده بکنه دیگه، این نماز رو باید اعاده کنه. درسته که حالا آیه رو نخونه، سوره رو نخونه، این یه نماز نافله هست بالاخره، لأن الصلاة و این صحه نماز نافله، الا انها لا تكون تلك الصلاة، لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، اون نماز مخصوص نیست. شما اگه میخوای اون نماز مخصوص باشه میتونی اعاده کنی تو نماز که اعاده کن، ولو رکن اضافه بشه. دیگه نمیشه اعاده کنی و دیگه سلام دادی و این حرفا، دوباره اعاده کن و از اول بخون، از اول نماز را به جا بیار. اینم خب دلیلش روشن. خب یک نکته، مسئله 15 در مسائل بعد از شکوکی که اعتنا نمیشه، از اول شکوک تا الان که ما خوندیم شکوکی را باید اعتنا بکنیم، شکوکی اعتنا نمیشه، شکوکی باطل است، سجده منسیه رو باید قضا کنیم، تشهد منسیه رو طبق نظر مشهور باید قضا کنیم، درست؟ خب اونجایی هم که در نمازهای سرکتی، در نمازهای دورکتی که یا سرکتی که اصلا شک باطله، در نماز چهار رکتی یه وقت شما شک میکنی بین دو و چهار بعد از اکمال سجدتن، دو و چهار و سه و چهار وقت نماز احتیاط داره. خب حالا یه نکته کاملی جامع اینجا بیان میکنه، از اون مسائل جامعیه که در واقع به صورت کلی هم خودتون بدونید هم برای دیگران بگید. ما ذکر من احکام صحوه و شک و زن، که گفتیم زن مثلا در عدد رکعات معتبر است، درسته این زن رو، ما ذکر من احکام صحوه و شک و زن یجری فی جمیع الصلوات الواجبه، در همه نمازهای واجبه می اختصاص به نمازهای فریضه یومیه نداره. توی نماز جمعه شما یه وقتی سجده رو فراموش کردی، تشهد رو فراموش کردی، کلام بی جا داشتی، این سجده سهو اینها را دارد. تو نماز قضا بود همینجور، نماز قضای همین یومیه را مثلا شک کردی، همه این احکام درش میاد، اداءً و قضاءً من الآیات. تو نماز آیات مثلا همین احکام را داره، جمعه، عیدین، صلات طواف، حتی نماز طواف خانه خدا به نماز طوافش واجبه دیگه، جزء واجبات. فیجب فیها سجدت و سهر لموجباتها، کلام بی جا، سلام بی جا، موجبات سجد و قضا، و یجب قضا و سجدت المنسیه و تشهد المنسی، اینا واجب. خب شک در رکعات چی؟ شک در رکعات بکنی تو همه این نماز باطل نماز. چرا؟ چون همش دو رکعتیه، نماز طواف دو رکعتیه، نماز جمعه دو رکعتیه، نماز عیدین، نماز آیات نامینه. پس یک کلمه به مدنی شک در رکعات نماز غیر از نماز قضا و قضای مثلا نماز ظهر میخونی، خب اون چهار رکعت اونطور، اما این نماز جمعه، عیدین، طواف، نماز آیات، اینا احکام شک ها اینا توش میاد. یکی از احکامش هم اینه که شک در نماز دو رکعتی لا صحوه فی الرکعتین الاولتین، و تبطل به نقصان رکن و زیادتهی، با زیادت به نقصان رکن و زیادتهی باطل میشه، لا به غیر رکن. این هم یه بحث دیگه که با رکن اگه اضافه بکنی توی نماز آیات و نماز طواف همه اینا که بحث کردیم اینجا میاد، باطل میشه، چه کم بکنی چه زیاد، لا به غیر رکن، نه غیر رکن اضافه بشه باطل نمیشه. و شکو فی رکعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائیه، شک در رکعات نمازهای اینها مثل آیات، جمعه، عیدن موجب بطلان است، چون که عرضم به حضورتون اینها ثنائی و دو رکعتی هستند. در مسئله 16 میفرمان ان الظن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین، ظن در نماز در حکم چیه؟ یقینه، احکام شک رو نداره. ظن پیدا کردی سه رکعت خوندی به همون عمل کن، در حکم یقین فرق هم نمی کنه که تو دو رکعت اول باشی که شک معتبر نی، همون دو رکعت اول خوندی شک می کنی که یه رکعت خوندم یه دو رکعت خوندم. اگه ظن به دو رکعت داری همون عمل کن، اگه اینجا شکه و اگه ظن شما قلبه داره و بله حکم یقین را داره، فرق نمی کنه. فرق نمی کند که در رکعتین الاولتین باشه یا اخیرتین، و فرق هم نمی کنه. ببینید زنی که میگیم زن حکم یقین را داره، اگه شما تو نماز چهار رکعتی زن ندون رفت به سمت این که پنج رکعت خوندین، نمازت میشه چی؟ باطل. این زنی که میگن معتبره فقط برای درست کردن نماز نیست، برای باطل شدن نمازم هست. اگه کسی زنش به این سمت رفت که چهار رکعت خونده، خب نمازش درست. اما اگه زنش رفت به این سمت که پنج رکعت خونده، نمازش چی میشه؟ باطل میشه. پس این فرقی نمی کنه که موجب صحت باشد یا موجب بطلان باشه. بحث دیگری که دارن و اما الظن المتعلق بالافعال، این همون چیزی که داشتیم در امام و مأموم که میگفتیم آیا امام و مأموم در رکعات باید به هم دیگه میتونن مراجعه کنن یا تو افعال. حالا همین بحثم تو ظنم هست. آقا این که میگی ظن در نماز حکم یقین را دارد و ظن معتبره، در رکعات یا در افعالم هست؟ مثلا شما الان مردد شدی که یه سجده انجام دادی یا دوتا، ظنت میره به سمت این که دوتا انجام دادی یا یکی انجام دادی، درست شو؟ ظنت به یکی این سمت میره، آیا این معتبر هست یا معتبر نیست؟ باز دوره اینجا مشهور قائل شدن که بله ظن در افعال مثل رکعات معتبر لافر، همینجور که در رکعات ظنون معتبره، ظن در افعال هم معتبر است. اما جناب سید توقف کرده، ببینید میفرماد و اما ظن المتعلق بالافعال ففی کونه کشک او کل یقین، آیا این ظن تو افعال مثل شکه که شک اعتبار نده، یا این که مثل یقین اشکالون، ایشون میگن اشکال. فلازم و مراعات و احتیاط، باید مراعات احتیاط بود. خب اونهایی که میفرمان، اونهایی که میفرمان عرضم به حضورتون که ظن در افعال مثل ظن در رکعات معتبره، یه چند تا دلیل دارن. جا خیلی روایت نده، روایاتی که هست همش عدم اعتبار ظنه. روایاتی که وجود داره مثلا صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام فالذی یذکر انه لم یکبر فی اول صلاته فقال اذا استیقن انه لم یکبر فلیعد، اگر یقین داره که تکبیر نگفته اعاده کنه. یعنی چه؟ یعنی ظن فایده نداره. روایات دیگه هم اینجوری داریم. خب پس اونهایی که میگن ظن در افعال معتبره چه دلیلی اقامه میکنن؟ روایاتی همش داره میگه که باید یا یقین داشته باشی، یا اگر که عرضم به حضورتون یقین نباشه اینجور. اونها یکی دو تا دلیل، شما را شاید دلیل های دیگه هم، یکی دو تا دلیل، یکی این که گفتن شهرت، آقا شهرت گفته که ظن به افعال منحق به ظن در رکعات. خب شهرت به نفسهی دلیل خاصی نیست. شهرت در فتوا، اون که مشهور فتوا دادن فقها ها، یا شهرت روایی باشه یا تو مرجحات، اما شهرت که به تنهایی. یه دلیلی که شاید عمده دلیل باشه اولویته، مثلا آقا زن در رکعات معتبر است و زن در افعال معتبر نباشه؟ شما توی رکعت ها که اصلا خوندی یا نخوندی میگن زن معتبره، اگه یه رکعت ها مثلا نخونده باشی، یه حمد و سوره نخوندی، رکوع به جا نیوردی، سجده به جا نیوردی، چند تا چیز مرکبه از چند تا چیزه و معتبر زن. حالا در یه سجده شما زنت به این سمته که انجام دادی یا ندادی معتبر نباشه، خب اینم دلیل در واقع اولویه من. خب روشنه که این دلیل دلیل استثنائیه، دلیل در واقع شبه قیاسیه که ما بگیم آقا چون در اونجا معتبره حالا پس اینجا هم به طریق اولا معتبره. الحاصل این که وقتی که نگاه بکنیم برای زن در افعال دلیل معتبری قابل اعتمادی که خدشه‌دار نباشه وجود نداره. حالا اگر کسی به این دلیل ها به شهرت اینها اعتماد بکنه خب اعتماد کنه، و الا نه در زن در ارزم به حضورتون که رکعات فقط معتبر است، اما زن در افعال معتبر نیست. این حالا تا این چند تا مسئله در فقه هدیه کنین محضر آقا امام باقر علیه السلام صلوات قراتری را. خب یک دو تا روایت از حضرت باقر علیه السلام بخونیم، امشب شب شهادتشون هست. در قرآن برادران عزیز یک فسبح و ادبار از سجود داریم در سوره قاف آیه 40، فسبح و ادبار از سجود. در سوره طور آیه 49 فسبح و ادبار نجوم داریم. این دوتا سورم با یه سوره وسطشون نزدیک به همه، فسبح و ادبار از سجود، فسبح و ادبار نجوم. یعنی چه؟ حالا یه نکتم داره که بعدش میگیم. این فسبح و ادبار از سجود، ادبار یعنی پشت سجود، ادبار یعنی پشت سجود ها، فسبح و ادبار نجوم یعنی وقتی که نجوم ادبار کرده دیگه داره میره. امام باقر علیه السلام در یه حدیث صحیحی که زراره از حضرت باقر ابی جعفر علیه السلام نقل میکنه فرمودن ادبار و نجوم که در سوره طور هست، فسبح و ادبار نجوم که در سوره طور آیه 49 فرمودن رکعتان قبل از صبح، این نافله صبح دو رکعت نافله سیال دو رکعت نافله صبح، فسبح و ادبار نجوم. حالا ممکنه که اونچه که حضرت می فرمان یه تطبیق باشه، یه مصداق باشه، نمی خواهیم بگیم معنای انحصاری تفسیر آیه این باشه حالا حتمنم فسبح را به نماز تعبیر کنی، ولی عرضم به حضورتون که اینجا حضرت تطبیق کردن فسبح و ادبار نجوم به نافله صبح. فسبح و ادبار سجود، ادبار سجود رو تفسیر کردن و تعبیر کردن به نافله مغرب، رکعتان بعد المغرب. یعنی فسبح و ادبار از سجود یعنی این سجود نماز واجبته که انجام میدی پشت سرش نافله بخون. اینا برای عرضم به حضورتون که مغرب بیان کرد. نکته ای که هر دوی این دو مکانی که فسبح خود داره در سوره قاف، در سوره قاف اینه فصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبح و ادبار السجود. این تو سوره قاف. در سوره طور هم اینه فصبر لحکم ربک فانک باعیننا و سبح به حمد ربک حین تقوم و من اللیل فسبح و ادبار النجوم. نکته اینه که هر دوی این تسبیح ها برای مقام صبره. ببینید اونجا داره که در فصبر علی ما یقولون، یکی هم فصبر لحکم ربک، صبر را خداوند میخواد به پیغمبرش، به مؤمنین، به اولیاء دین وقتی دستور صبر میده، کنارش مسئله تسبیح، یاد خدا و نماز را هم قرار میده. و این عبارت اخرای فستعینو به صبر و صلات، فستعینو به صبر و صلات. اگر ما بخوایم در زندگی، به خصوص جایی که دشمن داریم، مخالف داریم، یه وقتایی مثل همین ایام استشاره، یادم این وقتم گفتم یه مشکلاتی هست، اینجا هم صبر مثل چیزی که به خدا به پیامبر، هم تسبیح، این مقدار باید خلاصه اون دوز تسبیح را، نه این تسبیح حالا الزاماً همین تسبیحی که میشه، همون یاد خدا کردن، سبحان الله و الحمدلله، که اینو در قبل طلوع شمس و قبل الغروب، در این جایی که وقت سختی ها به سوی انسان رو می آورد و صبر می کند، تسبیح و نماز و اینها رو هم باید ازش کمک بگیره. وقتی اینا کامل کمک میکنه به انسان، کامل به انسان کمک میکنه که در مقابل این سختی ها مقاومت کنه. مقاومت انسان مثل دیدی میگن شما مقاومت بدنت باید بره بالا، حالا که کرونا اومده اگه مقاومت کم باشه میفتی، مریض میشی، نمیدونم ناراحت میشی. اگر توی مشکلاتی که سراغ آدم میاد انسان مقاومتش بالا نره، دوچار مسائلی میشه، مثل اینکه بیماری توش اثر میکنه، میفته، افسرده میشه، نگران میشه، پریشان میشه، راهش رو گم میکنه، اصلا چرا ما اومدیم تو این راه، چرا اینجور شد. اما اگر هم صبر کنه، تحمل کنه و هم یاد خدا رو داشته باشه، وقت مثل کوه، مثل خود پیغمبر اکرم و آقا امیرالمؤمنین و مثل حضرت باقر مقاومت کنه. روایت دوم که از حضرت باقر و خیلی هم معروفه و شنیدید و این ایام هم که دیگه ایام قدیر هم هست، انشالله خودمون باید بهش توجه کنیم، مردم رو هم توجه بدیم و شاید مثلا از همین شبها کسانی که ارتباط دارن توی مساجد، منبر، سخنرانی، کلاس شروع کنن و بعد ادامه بدن تا حالا قدیر، همون روایت معروف حضرت باقر علیه السلام است که بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه، و لم یناده، یا توی تعبیر دیگه و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. برای هیچ کدوم از اینها اون برنامه‌ای که برای ولایت امیرالمؤمنین و برای مثلا قدیر گذاشته شد گذاشته نشد که بعد از پایان حج همه رو در یه محلی جمع کنند و پیغمبر اکرم بالا برند و دست امیرالمؤمنین رو بگیرند. و اهمیت حالا نه فقط اون واقعه، نه فقط بخوایم بگیم این نودیه اون واقعه باشه، کلن برای ولایت. البته توجه کنید ولایت را ما کاهشش ندیم به محبت. گاهی وقتا میخوایم جو بدیم میام بریم روی این که آقا عبادت بدون محبت، ما شعر داریم که نماز بی ولای او عبادتی بی وضو، ولا اینجا درست. اما اگر روایات هم خیلی زیاد داریم که مثلا مبغض علی، کسی که بغض علی را داره عبادتش درست نیست ولو چقدر عبادت، یا محب علی. اما ولایت یه چیزی فراتر از حب و بغضه. ولایت این که یعنی امام علیه السلام او به اصطلاح اولا بکن من انفسکم، که پیغمبر اکرم فرمودن الست اولا بکن من انفسکم، طبق آیه قرآن دیگه النبی اولا بکن من انفسکم، پیغمبر اقرار گرفتن الست اولا بکن من انفسکم، قالوا بلا، و حضرت فرمودن پس من کنت مولا فهذا علی. این ولایت یعنی در تصرفاتی بتونه بکنه، اولای از شما باشه، اختیاراتی داشته باشه، نه صرفا محبت، که میدونی اهل سنت میگن ما محبت علی را داریم، به محبت کاهشش ندیم. وقتی میخواییم ولایت رو بگیم که به هیچی مثل ولایت خوانده نشده، نبریمش تو روایات محبت اینا ببری، معنا رو پایین آوردی، تو همون روایات ولایت ببری که همین ولایت طبق نظریه ولایت فقیه در مسئله فقیه هم میاد. یعنی همین ولایت پیغمبر و امام برای فقیه هم ثابت میشه. و چرا اهمیت داره؟ به خاطر که اگر ولایت امیرالمومنین باشه، نماز و زکات و صوم و بقیه چیز حج درست اقامه میشه، برپا میشه. اگه ولایت نباشه و در واقع فرمان روایی انسانهای شایسته نباشه، نه اون نماز هم میشه نماز ارزم به حضورتون انحرافی، حج هم میشه حجی که آل سعود به جا میاره و بقیه. انشاءالله که ما از شیعیان به خصوص ما طلبه ها که امام باقر علیه السلام بسیار زیاد ازشون روایت وجود داره در فقه، در عقاید، در اخلاق، انشاءالله بتونیم شاگرد خوبی برای اون حضرت باشیم و انشاءالله در دنیا معرفتمون، محبتمون و توفیق زیارت داشته باشیم و آخرت هم به شفاعت و جوار اولیاء الهی و حضرت باقر علیه السلام نائل بشیم. یه صلوات هست.